بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدا تسلیت عرض میکنم محضر اعلی حضرت ولی عصر، شهادت جد امجدشون خاتم الانبیا پیغمبر اکرم، و خدا رو قسم میدم به حق رسول نازنین اسلام که هرچه زودتر فرج منتقمشون رو معجل کند انشاءالله. پیغمبری که امشب از دنیا میرود، نامش در زمین ستوده است، نامش در زمین ستوده است، ولیکن خداوند متعال ایشان را محمد نامیده. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم به حق زینب سلام الله علیها. پیغمبر در آسمان احمد نامیده میشه، یعنی ملائکه عرشیان پیغمبر ما رو در آسمان احمد مینامند. و نام دیگر پیغمبر که امشب روی این نام بیشتر میخوام صحبت کنم، محموده. یکی از نامهای آقا رسول الله محموده. البته اینم عرض کنم پیغمبر اکرم اسامی و نامهای دیگه هم داره که تو قرآن اومده. مثلا یاسین در قرآن اسم آقا رسول الله، طه در قرآن از اسامی آقا رسول الله. امام صادق علیه السلام هم فرمود بهتره اسم بچه هاتون رو یاسین یا طه نگذارید، چون این از اسامی مختص آقا رسول الله، نه اینکه گناه داشته باشه، ولی فرمودن این چون این اسم مختص آقا رسول الله بهتر اسم بچه هاتون رو یاسین یا طه نگذارید. یا یکی دیگر از اسامی پیغمبر در قرآن ذکره، خود کلمه ذکر از اسامی پیغمبره. هر جای قرآن که تلاوت کردید رسیدید به این عبارت، مثلا اهل ذکر یعنی اهل بیت پیغمبر، اهل بیت آقا رسول الله. اما موضوع سخن امشب این حقیر پیرامون این نام محموده، پیغمبری که هم محموده هم صاحب مقام محموده. سوره مبارکه اسراء آیه 79 خداوند می‌فرماید یا رسول الله پاسی از شب را به شب زنده‌داری سپری کن، باشد خدا تو را به مقام محمود برساند. مگه مقام محمود چه مقامیه که پیغمبر اکرم در قیامت به اون مقام نائل میشه؟ امام صادق علیه السلام جواب دادن، حضرت میفرماید منظور از مقام محمود در روایات و در خدمت شما عرض میشود که احادیث قدسی، منظور از محمود همون مقام شفاعته. مقام شفاعت، شفاعت رفقا یعنی چی؟ شفاعت در لغت به معنای واسطه بودنه، یعنی چیزی رو به چیزی رسوندن، یعنی شفاعت. به عنوان مثال عرض میکنم، شما یه وقت میبینید خدای نکرده کسی از پرتگاه داره پرت میشه پایین یا پرت شده پایین، شما سری خودتو میرسونی، یک ریسمانی تنابی چیزی میندازی، دستشو میگیری کمکش میکنی میاریش بالا، کمکش کردی، دستگیری کردی، شما شفیعی. متوجه شدی شد؟ شفاعت یعنی این، یعنی دستگیری کردن، چیزی رو به چیزی رسوندن، یعنی واسطه بودن. برادران خواهران، امروزه یکی از شبهاتی که بسیار بسیار وهابیا دارن بر تبلش میکوبن و خودشونو خفه کردن به خصوص در شبکه‌های ماهواره‌ای، همین موضوع شفاعته، چون شفاعت رو اونا قبول ندارن. اونا چطوری شفاعت رو مورد شبهه قرار میدن و مورد حمله قرار میدن؟ وهابیت نجس میگه آقا شفاعت یعنی پارتی بازی از دید شیعه. یعنی چی؟ یعنی آقا وقتی که شما بالا منبر به مردم میگی پیغمبر شفاعتت میکنه، امام حسین شفاعتت میکنه، تو قیامت دستتو میگیره، خب وقتی جوون این حرفو بشنوه یعنی چی؟ یعنی خب برو گناه کن، پیغمبر هواتو داره. یعنی همین دیگه، برو گناه کن، امام حسن هواتو داره، برو گناه کن، حضرت عباس هواتو داره. اینا شفاعت میکنن دیگه. و امروزه وهابیا اینو کردن در بوق و کرنا، و اگه بچشیه نتونی اینو جواب بده خیلی آبروریزیه، خیلی آبروریزیه. ما در جواب وهابیت نجد چی میگیم؟ میگیم آقا شفاعت که پارتی بازی نیست که. جوابش اینه با یک مثال. میگه شما یه وقت میری یه داروخانه میزنی بسیار بسیار مجهز، تمام داروها و شربتها و آمپولا و قرصها تو این داروخانه پیدا میشه. یا یک بیمارستان تخصصی میری ایجاد میکنی که مجهزترین تجهیزات پزشکی و علمی اونجاست، بهترین داروهای عالم هم اونجا پیدا میشه. آیا زدن یه داروخانه یا یک بیمارستان مفصل معنیش اینه که مردم برید تصادف کنید؟ آیا معنیش اینه که مردم برید خودتون رو مبتلا کنید به هزاران ویروس، خودتون برید به خودتون صدمه بزنید، برید مریض بشید؟ معنیش این نیست. نمیدونم جواب رو گرفتید یا نه. وقتی یه دکتری میره مطب میزنه دم مطبش تابلو میزنه مثلا دکتر فلانی، این معنیش این نیست که ملت برید مریض بشید. منظورش این نیست. منظور معنیش چیه آقا؟ منظورش اینه که دکتر میخواد بگی آقا اگر مریض شدید ناامید نشید، اگر مریض شدید ناامید نشید، گرفتار یأس نشید. مفهوم شفاعت اینه. اتفاقا قابل توجه مخالفین شیعه اونم این که از قضا شفاعت باعث میشه انسان طعمه فریب شیطان نشه. چون عزیزان مستحضر هستید، شیطان نمیتونه کسی رو مجبور کنه به گناه. دعوت میکنه اما کسی رو مجبور به گناه نمیکنه، وادار به گناه نمیکنه، فقط دعوت میکنه، تشویق میکنه، گناهو لذیذ نشون میده، گناهو زینت میده، گناهو تزیین میکنه، دلفریبی میکنه، اما کسی رو نمیتونه مجبور به گناه کنه. این انتخاب ماست که گناه میکنیم. این انتخاب ماست. حالا میخوام اینو عرض بکنم، بحثم سر شفاعته. شیطان میاد طرف رو تشویق میکنه. اصلا شیطان از ابتدای خلقت قسم خورده که همه رو جهنمی کنه، منتها با تشویق نه با اجبار. به خدا گفته خدایا همه بنده هاتو جهنمی میکنم. خدا هم بهش گفته برو هر غلطی میخوای بکنی بکن. اگه هر کی جهنمی بشه، قرآن میگه بنده های مخلص من جهنمی نمیشن. بنده های مخلص خالص. حالا یکی مثل من پیدا میشه که خالص خالص نیست، اصلا خالص نیست، اصلا عددی نیست، بعدش خیلی خرابه. فریب اون تشویق های شیطان رو میخورم، گناه میکنم، میخورم زمین. گناه یعنی خوردن زمین دیگه. آقا خوردم زمین، بعد به خودم میام میگم عجب غلطی کردم ها. دیدی بعضی های گناه میکنن دوباره توبه میکنن، دوباره گناه میکنه دوباره توبه میکنه. این نفس لوامه است. اتفاقا هم خیلی خوبه. نفس لوامه که از نعمتهای خداست، یعنی ملامتگر. هی آدم با خودش حرف میزنه، یعنی یک واعظ درونی، یک سخنران درونی هی با آدم حرف میزنه. برای چی این غلطو کردی؟ چرا این گناهو کردی؟ مگه تو دستت نخورده بود به سینت برای امام حسین؟ مگه پات به کربلا باز نشده بود؟ مگه پات به حرم امام رضا باز نشده بود؟ این نفس لوامه است. آخه تو دیگه چرا؟ چرا سنت هرچی میره بالاتر داری گناه میکنی؟ بعد آدم توبه میکنه. دوباره یه چند وقتی تو جو توبه است، دوباره شیطان میاد آدمو تشویق میکنه به گناه. دوباره طرف زمین میخوره. هی بلند میشه زمین میخوره. هی بلند میشه زمین میخوره. کم 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 طرف مقاومتش رو از دست میده. تا شیطان میبینه طرف ضعیف شد، شروع میکنه خطرناکترین تیرشو زدن. چیه؟ القاء ناامیدی. میگه بابا تو دیگه درست میشو نیستی. اینو خیلی ها به من میگم بچه بابا، خیلی میگم. حاج آقا اگه ما قرار بود درست بشیم که دیگه، حالا یه بار رفت بودیم کربلا درست میشدیم، 10 بار رفتیم کربلا آدم نشدیم، 100 بار رفتم حرم امام رضا اومدم، این همه فاطمیه، شبای قدر، لیله القدر، چقدر من به خدا قول دادم، چقدر دههای محرم اومده رفته. اگه قرار بود ما تغییر کنیم اون موقع تغییر میکردیم. و این کفره، و این کفره. شما هر گناهی رو که فکر کنید عذاب داره ولی کفر نیست. اما گفتن تنها گناهی که کسی مبتلا بهش بشه ناامیدیه. این آدم کار آدم کافریت میکشونه. آدم اینقدر داغم میشه. یکی رو بردار بیار بیا حاج آقا من هیچ گناهی نکردم، معصوم معصومم، هیچ گناهی نکردم، فقط ناامیدم از رحمت خدا. کافره. من هیچ گناهی نکردم. باشه، ناامید باشی از رحمت خدا. گفت 100 بار اگر توبه شکستی بازا. وقتی طرف مقاومتشو از دست میده میخوره زمین، شیطان میاد القاء ناامیدی میکنه، میگه تو دیگه آدم بشو نیستی، حالا به تعبیر من یه تغییر نمیکنی، 4 سوا که بیشتر زنده نیستی، تو که قراره بری جهنم، پس از این دنیا فیضشو ببر. مقول ما حالتو بکن، هر گناهی دوست داری بکنی انجام بده. کی به کیه؟ تو که میری جهنم دیگه، تو که نه دنیا داری نه آخرت. پس این 7 سوایی که زنده هستی، اینجا خدا میاد به دهن شیطان میزنه. حدیثا به دهن شیطان میزنه، میگه اخسع، یعنی گم شو. خودمونیشو میگم، یعنی گم شو. بنده های من هر چقدرم گناهکار باشن، اگه باز بلندشن توبه کنن من کمکشون میکنم. بذار مثال بهت بزنم. نمیدونم این مثلا میدان بوکس رو دیدید یا نه، طرفین دارن به همدیگه مشت میزنن، بعد یکی انقدر مشت میخوره که دیگه کلا ناتوان میشه، میفته رو زمین. هرچی دور و بریاش مثلا دیدی عدد میشمارن 1 2 3، تشویقش میکنن که بلندشه. خود طرف میدونه حتی اگر هم بلندشه دیگه نای مشت زدن نداره و نای دفاع از خودش نداره. گرفتی چی عرض میکنم؟ طرف انقدر مشت خورده دیگه کاملا توانش رو از دست داده. گاهی شیطان با کسی این کار رو انجام میده. بعضی وقتا همین دیشب یه جوونی به من پیام داده بود، یه جوون 17 ساله، نوشته بود حاج آقا من مبتلا به یه گناهی هستم که خدا رو شکر نگفت چه گناهی و دمش هم گرم که نگفت، چون ما اجازه نداریم گناهمون رو به کسی بگیم، حتی استادت حرام عزیزم، خدا و 14 معصوم پروندهشون فرق میکنه، فقط باید به اونا گفت، به نزدیکترین رفیقت، حتی به همسرت، اگه بگی مثلا در دوران جوانیت یا مثلا پارسال یا حتی دیروز یا همین امروز چه گناهی کردی، خود تعریف کردن گناه از خود گناه بدتره. باری کلا به این جوان که نگفت من چیکار کردم، ولی نوشته بود حاج آقا من مبتلا به گناهی شدم چند ساله نمیتوانم ترک کنم و کم کم دارم ناامید میشم. اینجا جای خطره، واقعا خطره. این مثل همون آقای مونه که اونقدر مشت خورده که دیگه احساس میکنه نمیتونه بلند شه. اینجا خدا پا میذاره وسط، میگه بلند شو، ناامید نباش، من برای تو کیو گذاشتم؟ محمود رو گذاشتم، یعنی همون پیغمبر. این احمد محمود هم حسینی دارد، ابا عبدالله الحسینی دارد، که اگر سر تا پا آلوده باشی فقط یک کلمه بگو حسینت رو دوست دارم، دستتو میگیره. به خدا این عجیب خودم نیستا، کلام امام باقره. یا آقای اومد پیش امام باقر گفت آقا از عباس گناه کردم دیگه از خودم متنفرم، حالم داره به هم میخوره. آقا بذار خودمونی بهت بگم، به امام باقر گفت آقا بذار خودمونی بهت بگم، دارم ناامید میشم، فکر میکنم من نمیتونم اون گناهو ترک کنم، بد مرضی افتاده به جونم، نمیتونم و فکر میکنم چند سواه دیگه بیشتر زنده نیستم و جام تو جهنمه. امام باقر علیه السلام آروم به اون بنده خدا فرمود بگو ببینم هنوز جد ما ابا عبدالله الحسین رو دوست داری یا نه. گفت بله آقا، این چه حرفیه، من بارها شده داشتم غذا میخوردم یاد گرسنگی جدتون ابا عبدالله افتادم، از غذا افتادم، بارها شده خواستم آب بخورم یاد تشنگی همون شیرخواره شش ماهش افتادم، بغض راه گلوم و بسته. امام باقر علیه السلام فرمود والله برای تو راه امید و راه نجاتم هست، شفاعت یعنی این. پس برادر و خواهر، اصل شفاعت پارتی بازی نیست، شفاعت یعنی کاری که خدای کریم غفور ودود وهاب رحمان رحیم انجام داده برای اینکه بندگانش به جهنم نرن. و این تاج کرامت رو بر سر کی گذاشته؟ اول خاتم الانبیا گذاشته و با این کارش خدا به قول ما خواسته با یه تیر دوتا نشون بزنه. نشون اول چیه؟ که جایگاه پیغمبر رو به عالم نشون بده، مردم بدونید ائمه چه جایگاهی دارن، و دومی که بنده هاش مثل من و شما رو نجات بده. لذا مفهوم شفاعت این نیست که یعنی برو گناه کن پیغمبر دستتو میگیره، یعنی نه، یعنی اگر صد بار هم توبه شکستی بازا. این پیغمبر، تازه پیغمبر که هم شفیعه هم شافعه، این پیغمبر جای خود داره. در احادیث داریم علما هم در قیامت حق شفاعت دارن، اولیای خدا هم میتونن شفاعت کنن، فرمودن شهیدان هم در قیامت میتونن شفاعت کنن، تازه فرمودن زوار الحسین هم حق شفاعت دارن، زائرین سید الشهدا امام صادق فرمود در قیامت هر زائر 100 نفر رو میتونه شفاعت کنه، پیغمبر که جا خود داره، که زوار الحسین هم. حتی فرمودن پدر و مادر والدینی که مؤمن باشن حق شفاعت دارن، میتونن بچه هاشون رو شفاعت کنن، چی بهتر از این؟ اما تومار شفاعت دست خاتم الانبیاه، تومار شفاعت. بدبخت وهابیا که قبول ندارن شفاعت رو، بیچارن. یکی از همین آخوندهای سنی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، امام صادق از اون آخوند سنی سوال کرد، گفت به نظر شما اهل سنت پر امیدترین آیه قرآن کدومه که خیلی امید داشته باش؟ آخوند سنی فکر کرد گفت به نظرم پر امیدترین آیه قرآن اینه، لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، یعنی از رحمت خدا ناامید نشید، خدا همه گناه ها رو میبخشه. امام صادق علیه السلام فرمود درست این آیه امید داره، لا تقنطوم رحمت الله، ناامید نشید، درست امید داره، اما نزد ما اهل بیت، نزد ما ائمه پر امیدترین آیه قرآن این نیست. کدوم آیه است؟ حضرت فرمود سوره مبارکه زوها آیه 5، ولسوف یعطیک ربک فترضا، یعنی یا رسول الله در قیامت اونقدر ببخشیم به تو که تو راضی بشی. این پر امیدترین آیه قرآنه، اونقدر ببخشیم به خاطر تو که تو راضی بشی. و عزیزان میدونید پیغمبرم که به این سادگی راضی نمیشه، پیغمبر بیاد بگه خب خدایا بس دیگه اینا شفاعت شدن بقیه برن جهنم، به نظر شما رحمت للعالمین یه همچین کاری انجام میده؟ آقاست خدا رو شکر که شیعه این آقاییم، پیرو این آقاییم. امشب شب شهادت این آغاز. از صبح تا حالا هی داره به من پیامک میاد حاج آقا ما بگیم وفات پیغمبر یا شهادت پیغمبر. اصلشو بخوای جفتش هم درسته. چرا؟ چون وفات در زبان عرب معنی لغویش این یعنی رخت بستن، یعنی بار سفر بستن. پیغمبرم امشب بار سفر میبنده دیگه. حتی من تو خیلی مقاتل قدیمی دیدم از مقاتل امام حسین نوشته ارتعال سید الشهدا، رحلت امام حسین. خب درسته دیگه، رحلت یعنی جان از بدن جدا شدن و رخت بستن و از این دنیا رفتن. ولی شیعه باید ادب بکنه، بهتره بگه شهادت، حتی نگه وفات شهادت گونه، بگید شهادت. چون قطعا پیغمبر ما رو شهید کردن. در روایت داریم که حضرات فرمودن، سه تا معصوم فرمودن که ما اهل بیت یا مقتولیم یا مسموم، یا ما رو با شمشیر میکشن یا با سم. چون معصومن دیگه، معصوم در همه چیز کمال داره، یعنی نهایت داره تو همه چیز، حتی در نوع مردن. نوع مردن بهترین نوع مرگ چیه؟ شهادته. مگه میشه پیغمبر ما به مرگ طبیعی از دنیا رفته باشه؟ پس قطعا پیغمبر رو شهید کردن و مدارکش هم موجوده، هم در کتب اهل سنت هم در کتب شیعه، که من سالهای پیش مفصلا اینو توی ید خدمت عزیزان عرض کردم که وارد مقوله نمیخوام بشم. مفصلا عرض کردم که پیغمبر اکرم رو کی شهید کرد؟ اون دو زن فتانه، دخترای اولی و دومی. وقتی دیدن پیغمبر اکرم در بستر بیماریه، در دارو زهر ریختن و به زور به پیغمبر خورانیدن، به زور، در حالی که پیغمبر فرموده بود وقتی من مریضم من دارویی نمیخورم. بعد آقا رسول الله فرمودن باشه خودتونم از این دارو بخورید. مگه نمیگید این خیلی برکت داره؟ مگه نمیگید آدمو سر حال میکنه؟ خودشون نخوردن. و قطعا پیغمبر با کمک و دسیسه پدرانشون اولی و دومی پیغمبر اکرم به شهادت رسیدن. علامه مجلسی کتابی داره به نام احوالات احتضار النبی، یعنی حال و هوای پیغمبر رو در این روزای آخر عمر مبارکشون علامه مجلسی از امام کاظم علیه السلام شرح دادن. در این کتاب اومده حدیث از کیه؟ آقا موسی بن جعفر امام کاظم. در این کتاب شریف از امام کاظم علیه السلام نقل شده که حضرت فرمودند در روزهای آخر عمر جد ما پیغمبر اکرم، پیغمبر همه انصار رو جمع کردن، حدود 70 نفر بودن، 70 تا از اون دونه درشتا، همه رو پیغمبر جمع کردن. حالا پیغمبر در بستر بیماریه، آقا تب کردن، رنگ صورت مبارکشون پریده، همه جمع شدن همین روزهای آخر عمر پیغمبر. پیغمبر صدا زدن، فرمودن انصار، اول دعا کردن در حقشون، فرمودن خدا جزای خیر به شما بده، شما 10 سال به خاطر من شهید دادید، به خاطر دین من به میدان جهاد اومدید، چه عزیزانی از شما شهید شدن. انصار خدا خیرتون بده که منزلهاتون رو به مهاجرین دادید، خیلی مردونگی کردید. اینا کیف میکردن پیغمبر داره اینجوری باشون حرف میزنه. انصار خدا جزای خیر به شما بده که ناصر من بودید، یاور من بودید. همه رو که پیغمبر فهمود رسید به این جمله. اما تا گفت اما، همه گوشا تیز شد. اما همه اینهایی که عرض کردم، جهادتون، شهادتتون، کمک به مهاجرین، همه اینا رو خدا از شما قبول میکنه به یک شرط. به یک شهر. بله خیلی اعمال هستن که میبینی بستگی یه چیز کوچولو داره. عزیزانی که حج تشریف بردن میدونن چی میگم. شما همه اعمال حج رو به جا بیار، اون عمل آخریه رو انجام نده، کلش کشکه. عمل آخریه چیه؟ طواف نسا. اونو انجام نده، همش باطله. یا شما نماز بخون، 1 ساعت نماز طول بکشه، با حضور قلب، با وضو، نمیدونم با توجه، 6 دنگ حواست به خدا، اون تشهد آخریه رو نرو. تا آتش عقاده باید چند ثانیه است، اونو نرو، کلش باطله. غیر از اینه کلش باطل. پیغمبر فرمود انصار خیلی زحمت کشیدید، اما یه شرط داره، اگه اینو انجام ندید کلش کشکه. آقا چه شرطی؟ حتی در روایت تاریخ نوشته که عده‌ای از انصار از ترسشون به گریه افتادن. چی میخواد پیغمبر بگه؟ نکنه ما کار خرابی کردیم؟ نکنه زدیم یه جایی رو داغون کردیم که شهادتمون، جنگمون، جهادمون همه پر؟ پیغمبر این جمله رو فرمود. حضرت حالا بدن داره میلرزه، تب کرده، گاهی از هوش میرن، گاهی به هوش میان. آقا فرمودن انصار دقت کنید، حرمت زهرای من حرمت خود منه، خونه زهرای من خونه منه، و او حجاب الله. حجاب الله یعنی ناموس خداست، حجاب الله. نکنه شما باشید و حرمت او شکسته بشه. که راوی که این حدیث رو نقل میکنه از امام کاظم میگه دیدم امام کاظم اونجا سرشون انداختن پایین، محاسن حضرت چسبید به سینه آقا، اونقدر گریه میکردن، عشق از چشمان، رو محاسن آقا، از محاسن به سینه آقا میافتاد. سه بار امام کاظم اونجا فرمودن هتک والله حجاب الله، هتک والله حجاب الله، هتک والله حجاب الله. یعنی چی؟ یعنی والله به ناموس خدا جسارت شد. به قول ما تو ایت میگیم وای مادرم، وا اما وا اما. بعد حضرت فرمود انصار همه برن بیرون، برید بیرون، کسی جز علی و زهرا و حسنین و زینب و ام کلثوم نمونن. همه رفتن بیرون. پیغمبر تنشون داره میلرزه، کلی عرق رو پیشانی پیغمبره. یه نگاه به صورت زهراش کردید، فاطمهش داره گریه میکنه. کدوم زهرا؟ ساداتی که در مجلسید، عزیزانی که قربونتون برم، هم فدای خود شما بشم، هم فدای این شال سبزتون بشم. سادات، مادر شما باردار بود اون لحظه. پیغمبر یه نگاه امشب کرد به صورت زهراش، دید فاطمهش داره گریه میکنه. بیبی سمت راست نشسته، امیرالمومنین سمت چپ پیغمبر، حسن و حسین هم کف پای پیغمبر. دید یه نگاه به زهراش کرد، گفت زهرا جان گریه نکن. تا گفت گریه نکن، صدا گریه بیبی بیشتر شد. دست خودش نیست، پیغمبره. صورتشو گذاشت رو سینه بابا، از اون ور امیرالمومنین صورت گذاشت رو سینه پیغمبر. حسن و حسین هم صورت گذاشتن کف پای پیغمبر. پنجتن آل عبا امشب با هم گریه میکردن، با هم گریه میکردن. بعد شما دیدی یه کسی رو میخوای قسم بدی، به بچه هاش قسم بدیم، یا تو رو جون عزیزه، تو رو جون بچه هات. نوشتن امشب حضرت زهرا نگفت یا رسول الله تو رو جون بچه هام، اشاره کرد به حسن و حسین، گفت بابا تو رو جون بچه هات. بس پیغمبر حسن و حسین رو دوست داشت، ما رو تنها نذار. پیغمبر اونجا فرمود زهرا جان دو چیز از خودم ارث میذارم، یکی رو میدم به حسن، یکی رو میدم به حسین. دو چیز از خودم به ارث میذارم. چی؟ حضرت فرمود آقایی و هیبتم رو دادم به حسن. ای کریم اهل بیت، فردا شب شب امام حسنه، شب کریمه. آقا ما گدای توییم، آقایی به نام تو سکه خورده. کریم اهل بیت ما گدای توییم. هیبت در این تواضع نوشتن امام حسن مجتبی هیبت الهی داشت و فرمود حسین جان شجاعت و رشادتمو به تو دادم. ولی نوشتن روز عاشورا چنان قمر بنی هاشم جنگید که رزم آقا ابوالفضل سر زبونها افتاد بعد از حضرت عباس. اون موقعی که دیگه امام حسین تنها شد، کسی دیگه براش نمونده بود، فقط یه شیرخواره بود که اونم ازش گرفتن. مقتل نوشته وقتی که علی اصغر رو ازش گرفتن، امام حسین دستاشو اینطوری کرد، فرمون دیگه هیچی برام نمونده. اونجا که صدا زد هل من ناصر ینصرونی، لشکر شروع کرد کف زدن، آقا عبدالله شمشیر کشید، چنان رزمی انجام داد، چنان جنگی کرد که مقاتل نوشتن دیگه سر زبونها جنگ سید و شهدا افتاد. شیوه جنگیدنش اینطوری می جنگید. لذا پیغمبر فرمود من آقایی و هیبتم رو دادم به حسنم، اما شجاعت و رشادتم رو دادم به حسینم. بعد یه نگاه به زهرا کردید، دخترش آروم نمیگیره. خب دخترها دیگه بابایی هن دیگه. ببین دختر 50 سالش هم باشه، بیبی که فقط 18 سالش بود، دختر اگه 50 سالش هم باشه تو خونه خودش هم رفته باشه، اما وقتی بابای پیرمردش میاد خونه اصلا کیف میکنه، کیف میکنه. بابامه، عزیزمه، اسارمه، عشقمه. دخترها اینجوری هن، اصلا تمام غمای عالم از دل یه دختر میره وقتی باباش میاد بهش سر میزنه. دید زهراش خیلی داره بیتابی میکنه، گفت زهرا جان بیا جلو، یه چیزی باید یواشکی به خودت بگم. مقتل نوشته که 3 جمله امشب پیغمبر آروم به فاطمهش گفت. جمله سوم که از زهرا شنید آروم گرفت. جمله اول چی بود؟ صدا زد زهرا جان، حالا با همون صدای گرفته، زهرا جان وای بر اون کسی که تو را میزند. بچه فاطمیه داره میاد، کم کم باید تو هیئت بخونی، در وسط کوچه تو را میزدن، کاش به جای تو مرا میزدن. جمله دوم، ببخشید سادا، صدا زد وای بر آن کسی که جنین تو را میکشد. اما جمله سوم، این جمله را که پیغمبر فرمود فاطمش آرام گرفت، مثل آبی که رو آتیش میریزن. قرار دل بیقرار بیبی شد. صدا زد زهرا جان قصه نخور، اولین کسی که من ملحق میشه تویی، خیلی هم طول نمیکشه. بعد نگاه کرد به امیرالمومنین، گفت علی جان همین الان تومار آسمانی آوردن، تعهد گرفتن از من که به تو بگم باید صبر کنی بر مصائبی که بعد از من سر تو میاد. چند تا مواد داشت، چند تا موارد داشت این تعهدنامه‌ای که از آسمان آوردن تو مار آسمانی. یکیش این بود پیغمبر صدا زد علی جان جلوی چشمت سینه زهراتو میشکنن باید صبر کنی. چی گذشت بچه ها امشب به دل علی؟ چون میدونی سه چهار شب دیگه بعد از شهادت پیغمبر ریختن در خونه وحی. مثل امشب حضرت زهرا دید دارن در میزنن، اومد پشت در، کیه؟ دید یکی پشت در داره میگه غریبه نیستم، من دوستان پدرتونم، اومدم حال باباتونو بپرسم. خانوم از زهرا صدا زدن که مگه نمیدونی بابا ممنوع الملاقاته، حال بابا مساعد نیست، برو ایمت. رفت و ساعتی بعد دید دوباره دارن در میزنن. خانوم از زهرا اومد پشت در، کیه داره در میزنه؟ گفت غریبه نیستم، اومدم حال باباتونو بپرسم. بی بی صدا زد مرد مگه بهت نگفتم برو، حال بابام خوب نیست. رفت و ساعتی بعد بار سوم وقتی اومد در زد، پیغمبر اکرم صدا زدن با همون حال گریونشون و اون حال لرزونشون، صدا زدن زهرا جان کیه در میزنه؟ گفت بابا نمیشناسم، یه مرد غریبه است، سه بار اومده امشب داره در میزنه. پیغمبر صدا زد زهرا جان این بار در رو باز کن، غریبه نیست، او برادرم ملک الموت ازرائیله، اون فقط به احترام توست که میاد در میزنه. میخواید برقا رو خاموش کنید یا علی مدد؟ او فقط اینجاست در میزنه. چرا شما گریه میکنید؟ من نمیفهمم برای چی. او فقط خانه توست در میزنه. ببین در میزنه، لگد نمیزنه، در میزنه، فقط اینجاست. اسرائیله، با کسی شوخی نداره و با کسی تعارف هم نداره. وقتی رفت جان حضرت سلیمان نبی رو بگیره، سلیمان پادشاه، مدتی پادشاه کل کره زمین بود، تو کاخش ایستاده، تو قصرش ایستاده، همه درها رو بستن، دید یکی وارد شد. سلیمان عصبانی شد، گفت چی جرأت کرده بدون اجازه وارد شد؟ وارد شد، صدا زد، گفت من کسی هستم که از کسی اجازه نمیگیرم، من ملک الموت ازرائیلم، فقط خونه فاطمه است در میزنه اجازه فقط خونه مادر شما بچه زیداز در میزنه. گفت در رو باز کن، در رو باز کن. ازرائیل وارد شد، ملک الموت وارد شد، با ادب سلام کرد محضر پیغمبر، صدا زد یا رسول الله اگر امر شماست، اگر میخواهید در دنیا بمونید بمونید، اگر میخواهید برویم که بریم. دیدم پیغمبر با یه خستگی جوابش داد. خب خیلی خسته بود، خستگی مثل آقا امیرالمومنین رو منبر کوفه مینشست، از شدت خستگی دست محاسن میگرفت، میگفت کجاست مالک، کجاست عمار، کجان ببینن علی خسته شده؟ نه، این مردم از دست علی خسته شدن. با یه خستگی جواب داد. وقتی اسرائیل گفت آقا امر امر شماست، بریم یا بمونیم، سه بار صدا زد الرفیق الاعلا، یعنی خسته شدم بریم پیش خدا. تا حضرت زهرا این جمله رو شنید، نوشتن بی بی جیغ زد. آماده ای بگم؟ نمیدونم دلم رفته. آقشاسی شب جمعه است، شب گوداله. میخوام بگم حضرت زهرا، گوش بده، حضرت زهرا، اسرائیل ملک الموت با ادب وارد شد، با ادب وارد شد و با ادب نشست و با ادب سلام کرد. شما اینطوری جیغ زدید، حالتون نامساعد شد. چی کشید دخترت زینب وقتی دید شمر وارد گودال شد؟ دروغ میگن رفت تو گودال، والله مقتلینه پرید رو سینه حسین.